شهدا، شما نشان وفا را برای خود کردید، نگاهبانی از تنگه احد کردید. بگو بگو که تو هم این شعار را بلدی، زمان بر سر جنگ است،
زمان بر سر جنگ،
یا علی مددی،
یا علی مددی.
زمان بر سر جنگ است و ما نمی ترسی، بگو که از احدی جز خدا نمی ترسی، به شرط آن که بمانی استوار و غیور، ننا امید و هراسان، امیدوار و صبور، صبور بر سر پیمان خیش با قرآن، امیدوار به همراهی امام زمان، که اوست آن که در این معرکه نشانش هست، امام عصر حواسش با عاشقانش هست،
حواسش با
قسم به پیکر بر خاک لاله گون حسین، که خون این شهدا میرسد به خون حسین.
ایرانیان همدل و سوگوار، برای بدرقه آقای شهید ایران به پا می‌خیزیم.
جمهوری اسلامی خیلی قوی است. علت قوت چیست؟ قوت ایمان ها و ایستادگی ها.
جوش و خروش هزار سجیل است، بگو کسی برساند به گوش قابیلان، که وقت خون طلبی ها برای حابیل است.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد و شهید ایران حضرت آیت الله العظمی، امام خامنه ای و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی، روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا، و در نهایت روز پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهیدمان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
دهم ماه خدا روز عزا شد ایران، ظهر عاشورا شد، کرب و بلا شد ایران، ظهر عاشورا شد، کرب و بلا شد ایران. رمضان ماه محرم شده است، کشورم غرق ماتم شده، گرچه از فراق یاران آقا بیقرار بود، لب تشنه بود رهبر ما روزدار بود، لب تشنه بود رهبر ما روزدار بود، قلب ما سوخته که تشنه شهیدش کردن، مثل اربابش حسین رو سفیدش کردن، او شهید شد پشت میز خدمتش، رهبر ما شد فدای امتش، رهبر ما شد فدای امتش، قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت. مظلوم و مقتدر، مظلوم و مقتدر، مثل امیرالمومنین کشته شد امام و مقتدای ما از روی کی، کشته شد امام و مقتدای ما از روی کی. 36 سال جلوی شمر و یزید و ایستا، سر و جان داده ولی آقای ما خاک نداد، سر و جان داده ولی آقای ما خاک نداد. سید علی به اوج سعادت رسیده است، آقای ما به فیض شهادت رسیده است. رفته رهبر ولی به دانه ای دشمن پست، مکتب خامنه ای از خود او زنده تر است، مکتب خامنه ای از خود او زنده تر است. آقا قسم بخوند ما پشت انقلابی، تا نفس در سینه داریم ما همه پا برکابیم. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت. گرچه از داغ تو آقا دل ما پر درده، رفته رهبر نفسی تازه کند برگرده، رفته رهبر نفسی تازه کند برگرده. با سپاه حضرت مهدی میآید رهبر، با قاسم و ابو مهدی میآید رهبر، با قاسم و ابو مهدی میآید رهبر. قائد امت شد فدای ملت، قائد امت شد فدای ملت.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. آرزو میکنم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید و همینطور عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام. خیلی متشکرم که این هفته هم با ما همراه شدید و برنامه با نخبگان رو میشنوید. و اما بریم آشنا بشیم با مهمان این هفته برنامه با نخبگان و انشالله باز در خدمت رو خواهیم بود و گفتگو رو با ایشون شروع میکنم.
دکتر سید محمد مهدی کیایی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، متخصص بهداشت و تغذیه طیور، عضو شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی، عضو هیئت ممتحنه رشته تخصصی بیماری‌های طیور، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی گروه دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی در سال 1325 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، شروع به تحصیل در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در رشته دامپزشکی نمود. وی در ادامه موفق به اخذ مدرک تخصص در رشته بهداشت و تغذیه طیور از دانشگاه آبردین اسکاتلند و مدرک MPH از دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی تهران شد. از سوابق علمی، مسئولیت‌های اجرایی و افتخارات دکتر سید محمد مهدی کیایی میتوان به این موارد اشاره کرد. رئیس جامعه دامپزشکی ایران، رئیس گروه دامپزشکی وزارت علوم، رئیس شاخه بهداشت مواد غذایی و تغذیه گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای برنامه‌ریزی، معاون آموزشی و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون علوم دامی و شیلات دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ایران، عضو انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران، عضو قطب علمی پاتوبیولوژی دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو شورای ارزیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، انتشار 61 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی و ارائه 19 مقاله در مجامع علمی و بین المللی و داخلی. از دکتر محمد مهدی کیایی 2 جلد کتاب تخصصی با عناوین تولید مثل در طیور و پروبیوتیک ها و کاربردهای آنها در تغذیه دام و طیور به جامعه دامپزشکی کشور تقدیم شده است. همچنین طراحی و فرمول نمودن نوعی مکمل غذایی گیاهی برای تحریک رشد طیور با عنوان بیو هربال یکی از چند نوآوری ایشان است.
آقای دکتر کیایی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین، در خدمتتون هستین. بازنشسته شدین؟
صدا میکنم. بله من بازنشسته هستم. بله.
چه زمانی بازنشسته شدی؟
من اسفند 1395.
چقدر خدمت کردین؟ دوران خدمتتون چقدر بود؟
46 سال و 9 ماه.
هنوز هم تدریس میکنید به حال دانشگاه و شاید به صورت محدود؟
خیلی کم.
ولی به حال 46 سال هم زمان زیادی هست. خب راز این همه انرژی چیه؟
دیگه خداوند لطف کرده بود و خودم هم علاقمند بودم به تدریس و کارهای دانشگاهی، علاقمند بودم و لذا همین علاقه باعث شد که من این انرژی رو داشته باشم بتونم ادامه بدم. کماکانم هنوز اون انرژی رو تا حدودی دارم، نه مثل جوانم.
الهی شکر. خودتون خواستین بازنشسته بشین یا این که
بله خودم بله. یعنی در حقیقت طبق عرف دانشگاه ماگزیموم سنوات خدمت اساتید 70 ساله.
بله.
منم دیگه داشت 70 سالم میشد، تموم داشت میشد. رفتم خودم درخواست دادم که دیگه.
الان چند سال دارید؟
الان حدود 76-77.
فکر میکنم از حدود 25، متولد 1325 هستید، یعنی از 25 سالگی مشغول به کار شدید. اگه
24 سالگی.
بسیارم عالی. الان دیگه دلتون نمیخواد باز تدریس کنید یا دوست دارید که باز هم هر چنگایی؟ به هر حال کار تدریس من فکر میکنم جذابیت های خاص خودش رو داره. علاقه که بین اساتید و یک استاد و یک در واقع دانشجو هست یا دانشجویانش، من فکر میکنم به هر حال اون الفتی که ایجاد میشه خیلی سخت میشه شرایط رو تغییر داد.
در مجموع علاقمندی در من هست.
بله.
و الانم اگر میکروفون بدن دستم سر کلاس، خب طبیعتا میتونم مدت ها سخن بگم، ولی اون انرژی گذشته رو در خودم نمیبینم. من گاهی اوقات 4 ساعت متمادی کلاس داشتم. وقتی از کلاس میامدم بیرون به قول دوستان میگفتن مثل اینکه دوپینگ کردیم، یعنی تازه احساس میکردم سر حالم و میتونستم به کارهای دیگه هم برسم، کارهای مدیریت، پایان نامه دانشجو، هر شبت که سخنرانی های دیگه. ولی خب متاسفانه اون انرژی که اون موقع بوده نیست. علاقش هست ولی انرژیش به اون حد نیست.
خب در دوران بازنشستگی چه کارهایی انجام میدید؟
من عرض شود که کماکان
بله.
دانشگاه های مختلفی که عرض بکنم، دانشگاه آزاده و دانشگاه تهران و گاهی هم تربیت مدرس، پایان نامه هایی که میدن من به عنوان مشاور، داور، همکاری میکنم باهاشون، با دانشجو خوبی مقدار وقتی من رو میگیره و
در فرصت‌های دیگه.
بله،
از زمینی که در بازنشستگی فرصت‌های دیگر رو چه کاری انجام میدن؟
همین عرض کردم دیگه، غیر از در همین زمان بازنشستگی این پایان‌نامه ها رو به من محول میکنند و چون عضو فرهنگستان علوم هستم اونجا به خودش جلسات عدیده داره، گرد همایی و جلسات و نشست و ولذا بخشی از وقتم هم اونجا گرفته میشه. بخشی از وقت هم چون من تخصصم رو زوم کرده بودم در حذف ترکیبات شیمیایی از غذا و جایگزینیش با عرض شود که ترکیبات نچرال طبیعی. روی این فرمولاسیونش و مطالعه تو این زمینه هنوز فعال هستم.
اتفاقا من داشتم سوابقتون رو نگاه میکردم، فرموله کردن نوعی مکمل غذایی گیاهی برای، آیا این به مرحله تجاری هم رسید؟
بله، فرابونم رسید. یعنی یکی از ویژگی هایی که حالا نمیدونم هم جاش هست من اینجا صحبتش رو بکنم یا
بله
نه،
حتما آقای دکتر.
معمولا در پرورش ماکیان یکی از چیزهایی که به کار میبرن آنتیبیوتیک به عنوان محرک رشد که بتونه سرعت رشد رو زیاد بکنه، مصرف غذا رو کم بکنه. بسیار جاذبه، یعنی از نظر اقتصادی همه رو جذب میکنه. خب این خطرناکم است. یعنی چیزی نیست که شما بگید درمان است، چون توی درمان ما معمولا میگیم 5 روزی هفته آنتیبیوتیک بده قطع کن، استمرار نداره. اما این نه، به مقدار کم و مستمر زده میشه توی غذا. خب این خطرناکه. منتها ما همیشه میگیم که شما اگر میخواهید یک نفر رو منع بکنی از یک کاری که به صورت فرهنگ در اومده، باید یک جایگزین جذاب دیگه رو بهش ارائه بدید، بگید بابا این کارو بکن، اینم همون کارو میکنه.
ما تو برنامه‌های مختلف شاهد این هستیم که دوستان شنونده تماس میگیرن وقتی برنامه‌های تو حوزه دام داریم و سوال میکنن یا بهداشت مواد غذایی، میگن که آیا هورمون به مثلا مرغ‌ها زده میشه. من اونطور که شنیدم هورمونی استفاده نمیشه و همین بحث آنتی بیوتیک‌ها رو همکاران شما مطرح میکنن که بله، از آنتی بیوتیک استفاده میشه. بله، که به هر دلیل شما میفرمایید که آنتی بیوتیک هم باید مدت محدودی استفاده بشه.
بله، هورمون البته داستان هورمون چیزی بالا بود شاید حدود 80 سال 90 سال پیش بود، حذف شد به تدریج. الان این هورمون در بعضی مواردی توی مرغ‌های تخم‌گذار توصیه میشه که اونم به علت یه مقدار محدودیت‌هایی که داره از نظر بهداشتی که سراغش نمیره. در مورد پرنده هایی که شما گوشتش رو استفاده می کنید رو هم، یا حیواناتی که گوشتش رو استفاده می کنید هم، خود هورمون از نظر اقتصادی چیز ارزونی نیست و از نظر بهداشتی کسی توصیه نمی کنه و خوشبختانه حذف شده. در صنعت از این ترکیبات دیگه استفاده نمی کنه.
آقای دکتر، ما الان در بحث نهاده های دامی میخوام بدونم که چه قدم هایی برداشتیم که بتونیم تا حدودی وابسته نباشیم به نهاده های دامی که از خارج از کشور وارد میشه. البته نمیدونم، اطلاعاتی ندارم که آیا همه کشورهای دنیا تو بحث نهاده های دامی به عنوان مصرف کننده، تعدادی از کشورها مصرف کننده هستن، کدام کشورها واقعا کشورهایی هستن که تولیدات قابل توجهی دارن، ما تو این زمینه چه قدم هایی رو به جلوی برداشتیم؟
در دنیا یا به عبارتی دنیای به هم پیوسته اینطور نیست که شما یک کشور رو پیدا بکنید بگید الف تا یا ای تو زد همه چیز خودشون تولید میکنن.
بله،
با هم دائما در ارتباط هستند و تبادل دارن، ولذا هیچ کشوری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که همه محصولاتش رو خودش به تنهایی بتونه تامین بکنه، مگه یک کشور بزرگ خودش یه قاره به حساب بیاد مثل آمریکا فرض کنید، اونم هنوز وارد میکنه. ما در اینجا توی این نهاده ها خیلیاش رو تولید میکنیم اما نه به اندازه کفایت. گندم تولید میکنیم اما خب میبینید مقدار زیادی هم وارد میکنیم، کفایت نمیکنه. و سایر چیزهای دیگه مثل کلزه، مثل نمیدونم آفتابگردان و امثال هم، اما اینها هیچ کدوم اینطور نیست که کل نیاز مملکت رو تأمین بکنه. حالا بستگی داره که ما وقتی میخواییم وارد بکنیم به چند نکته توجه داریم یا نه. یک، از تولید کننده های خوب بخریم، چون ممکنه شما یه ترکیبی رو یه کشوری تولید کرده باشه و مونده باشه، یه مقدار کیفیتش اومده باشه پایین، احتمالاً قارچ زده باشه و امثال هم، من برام ازش از اینها بیارم یه خود ارزون‌تر به اعتبار اینکه مثلا هزینه ارزیم کمتر بشه، ولی خب از اون ور باید خرج دیگه ای بکنم، خرج از نظر راندمان تولید اومده پایین، دو مصرف کننده بیچاره دچار معضلاتی میشه که اونم دست مملکت هزینه میذاره، هزینه درمان و خیلی چیزهای دیگه.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سید محمد مهدی کیایی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و متخصص بهداشت و تغذیه طیور، مهمان برنامه با نخبگان رادیو سلامت هستن. بریم از دوستانمون یه فاصله بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
ممنون که همچنان با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. همطور که خدمتتون عرض کردم، جناب دکتر سید محمد مهدی کیایی مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر، دوره دامپزشکی دکترا همون 6 سالی هست که پزشکان عمومی هم این دوره رو طی میکنن. علاقه داشتید به این رشته؟
ببینید، من این رو خیلی جاها از من این سوال رو کردند، این پاسخ رو دادم قبل از اینکه بگم علاقه داشتم یا نداشتم. البته الان تا حدود شرایط با زمان ما مثلا حدود 60 سال پیش خیلی فرق کرده. در گذشته بعضی از مشاغل بود که شما سر کار روزمره داشتید باهاش توی جامعه، مثلا پزشک. بالاخره یه نفر تا بخواست دیپلمش رو بگیره یه 20-30 باری رو بیمار شده بود، برده بودنش پیش پزشک، میدونست این کارش چیه، چی کار میخواد بکنه و در حقیقت کم و بیش میفهمید حرفه طب یعنی چی. مثل دندان پزشکی که میدونه دندان وقتی خراب میشه، قدیم خیلی دندان پزشک کم بود، دندان ساز، میدونست چه کاریه. اسم مهندس که میومد بیشتر تو ذهنشون ساختمون و ساختمان سازی بود، تا میدونست مهندس یعنی این کارا رو میکنه. ولی تو خیلی از زمینه ها هیچکی نمیدونستش که یعنی چی. یعنی اگر به پدر و مادر میگفتن بچه میخواد بره اقتصاد، یعنی چی اقتصاد؟ یعنی چی اقتصاد؟ رو باید بیایی وایسی اینجا دمه دست من تو حجره مثلا کار اقتصادی یاد. فرزن ها نمیدونست علم اقتصاد چیه. شاید الان هم کسی نمیدونه. الان هم از تقریبا اکثر افراد جامعه شما سوال بکنید که بخواد فرزندتون بره اقتصاد، میدونید چیه؟ نمیدونه. دامپزشکی برای تقریبا همه اونهایی که شرکت میکردند تعریفش این بود که این کارش نوعی طبابت، فقط مریضش فرق میکنه و واقعا هم همینطوره. یعنی این هم کار درمان انجام میده، منتها اون کار درمانش انسانه، این کار درمانش یه گروهی از حیوانات هستن که بده. فقط برسیم کار درمانه، همه همینو میدونستیم، تجربه کاری نداشتیم. ولذا وقتی که ما کنکور شرکت میکردیم و خصوص اون زمان گروه گروه امتحان میگرفتن، گروه پزشکی، گروه مهندسی.
چه سالی بود؟
سال 44. بله، در سال 44 گروه پزشکی، خب طبیعتاً ما هم گروه پزشکی شرکت کردیم و دامپزشکی رو زده بودم و دامپزشکی قبول شدم. ولی اینکه بگید من میدونستم چه چیزی هست که بعد خودم درزیابی بکنم بگم که حالا این کارو از من برمیاد یا نه، 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 من هیچکی نمیدونستش. بعدها رفتیم به آشنا شدیم که ببینیم این کار پزشکی به چه صورتی است، از چه مسیری وارد میشن و چه نتیجه میگیرن. به این صورت بود. الان خیلی فرق کرده. سر هر گذاری شما میرید میبینید یه بیمارستان دامپزشکی، یه پت کلینیک، عرش خیلی هم زیاد شده. حتی اونهایی که تولیدات صنعتی دارن، مثلا فرض کنید یک واحد 1,000,000 قطعه یه پرنده، شوخی نمیتونه باهاش بکنه. خدا میدونه چند میلیارد تومان در سرعت بسیار کم، ظرف 48 ساعت چند میلیارد تومان از دست میده. بنابراین الان به نظر من دانشجوهایی که انتخاب میکنن از دامپزشکی، از پزشکی، از داروسازی، آگاهیشون به مراتب بیشتر از گذشته است.
بله. اونم مسئول فنی واحدهای صنعتی حتما باید دامپزشک باشه.
باشه. بله.
یعنی میشه گفت که الان بازار کار دامپزشکا حالا تا حدودی خوبه.
نیست. آره، بد نیست. البته اون چیزی که انتظار داره آدم تو هیچ رشته ای نیست. تو همه زمینه ها یه مقداری بیکاری هست، در این تردیدی نیست، ولی وقتی مقایسه میکنیم میبینیم نه، اینا تا حدودی وضعشون بد نیست از نظر اشتغال و میتونن گلیمشون از آب بیرون بکشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد از اون 6 سالی که دوره دامپزشکی به اتمام رسید تحصیلاتتون رو ادامه دادین؟ امکان داره برامون صحبت کنید یا اینکه بفرمایید که از همون ورودتون به دانشگاه چه سالی بود؟ فرمودین که سال 1344 و بعد نهایتاً تحصیلاتتون به کجا رسید؟
مقدمتاً عرض بکنم در مورد تحصیلات تکمیلی یا بعد از دکترای عمومی، مثل پزشکی که گرایش‌های مختلفی هست، در دامپزشکی هم همینطور هست. مثلا تخصص جراحی دام‌های کوچک، تخصص جراحی رو دام‌های بزرگ، اسب نمیدونم چند میلیارد تومانی رو شما می‌خواید عمل بکنید، همینجوری چاقو بر نمی‌دارید. خیلی باید متخصص مجرب باشه، دست به عملش بزنه.
بیمه مسئولیت حرفه‌ای هم دارید برای اینجور مواقع؟
بله بله، مسئولیت داره خیلی هم شدید. بنابراین رشته جراحی هستش در دو گرایش، رشته داخلی هست، بیماری های داخلی هست، داخلی دام های بزرگ، داخلی دام های کوچک، و رشته میکروب شناسی بالینی، ویروس شناسی بالینی، انگل شناسی بالینی، قارچ شناسی بالینی، همینطور و تا رشته بهداشت و تغذیه. اینها مواردی هستش که خیلی الان داخلی که چند از دیگه به تقریبا 50 گرایش اینها میرن 4 سال دیگه میخونن بعد از دکترای عمومی و تخصص میگیرن. در زمان ما هنوز این تخصص ها راه اندازی نشده بود، چون این تخصص ها رو برنامه ریزیش بعد از انقلاب فرهنگی انجام گرفت. در اون زمان تنها چیزی که ما میتونستیم داخل تخصص بگیریم تخصص کلینیکال پاتولوژی انسانی بود، آزمایشگاهی تشخیص طبی که ملاحظه میکنم که غیر از دوستان میرفتن و الان هم آزمایشگاه دارن. منتها شما اگر بخواستید کار دانشگاهی بکنید الزاماً بایستی که تخصص میگرفتید. در دانشگاه با دکترای عمومی کاری نمیشد کرد. من سال 1353 مهر 1353 به دانشگاه تهران ملحق شدم، به عنوان مربی استخدام شدم.
هلی.
و طبیعتاً دو سال که شما میمونید اگر از نظر تجربه کاری و سایر چیزها دیدن که توانش هست و مورد پسند واقع می شدید، خودشون شما رو می فرستادن برای ادامه تحصیل به یک کشور در گرایشی که دانشگاه نیاز داشت. طبیعتا من هم در گشته گرایشی که در گروهمون مطرح بود و منم قرار بود در اونجا فعالیت بکنم، پذیرشی داشتم از دانشگاه آبردین در اسکاتلند شمال انگلیس و تخصصم اونجا گرفتم. سال تقریبا 58 اواسط 58 برگشتم، اومدم که انقلاب شده بود و
الان ما تقریبا برای همه گرایش هایی که شما میفهمید در داخل کشور
تقریبا میتونم بگم 80
آموزش داریم،
80 درصدشون
حدودا 80%.
بله.
و چقدر گسترده است؟ من نمیدونستم که رشته دامپزشکی هم تا این اندازه گرایش های متعددی وجود داره. ببینید
دامپزشکی شاید گسترده تر از پزشکی هم باشه. البته پزشکی یکی از ویژگی هاش اینه که شما وقتی یک تخصص میگیرید میرید فوق تخصص میگیرید و باز در فوق تخصصتون توی رشته خیلی زوم میکنید. مثلا میگه ایشون متخصص نوک انگشته، فرضاً آسیبی به اینجا وارد بشه دیگه این حرف اول و آخر رو میذاره، میتونه همه جور درمان و جراحیش انجام بده. در دامپزشکی به این صورته، شما اگر بگن که آبزیان خلیج فارس بیمار شدن، کیوت بیماری شده در میکنه، فورا میان سراغ دانشگاه دامپزشکی. این دانشگاه دامپزشکی برای یه چیزی بدون راجع به اون میگوهایی که تو بوشهر دارن پرورش میدن، مثل که دارن تلفات میدن، کیوت بهش برسه؟ دانشگاه دامپزشکی. تا اینکه پرنده ها و نمیدونم ارشد یه قسمت عظیمی است و همینطور دام های اهلی، حیوانات خانگی و حتی حیات وحش، از حیوانات وحش گرفته تا آبزی و پرنده و عرض شود که پرنده و خانگی، خیلی وسعت داره.
به نوعی رشتتون بین وزارت علوم و وزارت بهداشت، نمیدونم حالا چون بعضی از فکر میکنم بخش ها زیر نظر وزارت علوم هست و بعضی از قسمت ها شاید گرایش ها زیر نظر وزارت بهداشت، این تقسیم بندی به چه شکله؟
قبل از اینکه وزارت بهداشت، قبلا ما وزارت بهداری داشتیم و دانشگاه شامل همه رشته ها هم از پزشکی و گروه پزشکی و غیره بود در حدود زمان
در زمان شما در...
و اصلا تا زمان آقای رفسنجانی، زمانی که آقای رفسنجانی تشریف آوردند و آقای دکتر مرندی اقدام کردند، دانشگاه های علوم پزشکی ملحق شدند به وزارت بهداری و اسم گذاشتن وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، یعنی اسم عوض کردن، دانشگاه های پزشکی و بیمارستان هاشو ملحق کردن به اونجا. ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته گروهی